بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مقام امتثال خمس بیش از دو راه وجود ندارد، برخلاف امتثال زکات که سه راه وجود دارد. بیان ذلک این است که خمس یک امر مالی است به این تعلق گرفته، مکلف باید این امر مالی را به مستحقش بپردازد. امتثال این تکلیف به دو جور است: یا عین مال را به خود مستحق میدهد، یا عین مال را به وکیل یا ولی مستحق میدهد. ایصال مال به ولی یا وکیل به منزله ایصال مال به خود مستحق است. این دو صورت ذمه را تبرئه میکند. اما یه صورت سومی فرض می شود و این است که مال را عزل بکند، به مقدار خمس مال را جدا بکند. صرف عزل مقدار خمس آیا ذمه مکلف را تبرئه می کند یا نه؟ که اگر بدون تفریط و اتلاف تلف شد، او ذمهش تبرئه شده باشد یا نه؟ با عزل ذمه بری نخواهد شد، و اگر در باب زکات وارد شد، این خلاف اصل است و بر مورد نص اکتفا می شود. در باب زکات این چنین آمده است که انسان می تواند زکات را جدا بکند تا به مستحق برساند. اگر قبل از ایصال به مستحق بدون اتلاف و تفریط عمدی این تلف شد، شخص ضامن نیست. این کار برخلاف قاعده است، چون مال را باید به صاحبش داد. جدا کردن مال که ذمه مدیون را بری نمی کند. ما اگر بخواهیم از زکات به خمس تعدیه کنیم، دو تا راه دارد. یک، یا اینکه شاهد داخلی داشته باشیم، یعنی همون دلیلی که عزل را در باب زکات اجازه داد، اطلاق داشته باشد، تعلیلی داشته باشد که بتوان حکم خمس را از او فهمید، یا از شاهد خارجی ما به منزل عموم منزله داشته باشیم که خمس در همه احکام مثل زکات است، نظیر این که گفتن رضا لحمتون که لحمت نسب. اگر ما یکی از این دو امر را می داشتیم، حکم زکات به خمس سرایت میکند. اما در اینجا اون عموم منزله را که ما نداریم، که از خارج یه اصل کلی دلالت بکند بر اینکه تمام احکام زکات خمس مشترک است الا ما خارجه به دلیل. البته در بعضی از موارد به عنوان حکمت مسئله بدلیت یاد شده است، اما این لسانش لسان تنزیل نیست. که نص خاصی هم که در باب جواز عزل آمده است، اون را اگر بررسی کنیم میبینیم اون هم دلالت ندارد که بتوان حکم خمس را از او استنباط کرد، چون در بعضی از موارد نظیر نقل و مانند آن که در باب زکات وارد شد، یک تعلیلی در ضمنش بود که از اون تعلیل میتوانستیم حکم خمس را هم استفاده کنیم. وقتی که تعلیل نباشد، راه تعدی بسته است. در باب زکات این چنین آمده است: که انسان میتواند عزل کند و اگر تلف شده است ضامن نیست. روایت سوم از باب 52 از ابواب مستحقین زکات، کتاب زکات ابواب مستحقین، باب 52، حدیث سوم، مرحوم کلینی از علی ابن محمد اما حدثه عن یعل ابن عبید عن علی ابن ابی حمزه عن ابیه عن ابی جعفر علیه السلام نقل میکند قال سألت عن الزکات تجب علی فی موضع یا لا یمکنونی ان اعدیها، برای به امام باقر سلام الله علیه از اون حضرت سوال کرد که گاهی زکات بر من در جای واجب می شود که من توان اون را ندارم که به مستحق بپردازم، حالا یا مستحق نیست یا من قدرت اون را ندارم. لا یمتم کنونین اعدیه ها، قال اعزل ها، عزل کن، جدا کن او را. فعنه تجارت به ها فانتله ها زامن، اگر با این زکات معزوله تجارت کردی چون تصرف کردی تو زامنی. و لهر رب، اما به این طویت فی حال ما ازلتها من غیر ان تشغلها فی تجارتین فلیس علیک، طویت یعنی حلکت، اگر این زکات معزوله بدون اتلاف و تفرید تلف شد تو دیگه ضامن نیستی. فإن لم تعزلها فتجرت بها في جملة مالكه فلها بقسطها من الرب ولا وزیعت عليها، اگر جدا نکردی و تجارت کردی سود مال اوست و اگر ضرر کرد تو متضرر خواهی بود. این روایت و مشابه این روایت دلالت دارد بر اینکه در زکات عزل جایز است، که عزل اون سهم به منزله ایصال به مستحق است. ذمه هنوز تبرئه نشده، چون تکلیفا تبرئه نشده باید بپردازه، واجب هست اون واجب تکلیفی، اما وضعا اگر این تلف شد ذمه بری است. خب چنین روایتی هیچ لسانی ندارد که حکم غیر زکات هم این چنینه. در مسئله نقل گرچه روایت در باب زکات بود ولی از لسانش میتوان حکم خمس را استفاده کرد. پس ما در باب جواز عزل نه شاهد داخلی داریم نه عموم المنزله خارج، حکمم که برخلاف قاعده است لذا بر مورد نص اقتصار میشود و نمیتوان در باب خمس عزل کرد. ولو دسترسی به فقیه نداشته باشیم، اما به نائب او، به نماینده او، وکیل او که خدسته خودش، اگر ما به هیچ وجه دسترسی نداریم یعنی به در سهم سادات که لابد دسترسی داریم، اگر چون چه مبنا این باشد که از ولی فقیه اجازه بگیریم، مثل اینکه کسی دینی دارد و اون دائن و طلبکار بود دسترسی نداریم بدیم، اگر این طلب شد در ذمه ما هست. بالاخره جدا کرده، جدا کردن که منزله ایصال نیست، مال مردم رو بپردازد، حالا اون طلبکار نیامده. اونهایی که قائلن نظیر مرحوم شیخ رضوان لاله، نظیر مرحوم آجان رضا از والله، بعدم بزرگانی که این راه طی کردن که با شاهد حال و علم به رضا میتوان تصرف کرد، خب اگه دسترسی به فقیه جامع شرایط ندارد، وقتی میداند که ولی از اربان و فدار راضی است که این مال در ساختن مسجد یا مراکز دیگر صرف بشه و صرف میکند، و اگر چنین چیزی را احراز نکرده است یا فتوای صاحب جواهر را مثلا مستند نمیدوند، فتوای مرحوم شیخ برای او کافی نیست، او باید به شخص امام بیا نامش بدهد، وقتی دسترسی ندارد اگر این طلب شد او شرعاً ضامن است مثل طلبکارهای دیگر، مگر اینکه حرف مرحوم صاحب جوار گفته بشود به اینکه این مجهول المالک است. مجهول المالک هم به معنا متعذر و ایصال است، ممکن است کسی مالک را بشناسد ولی دسترسی ندارد، در صورت تعذر و ایصال میتواند از طرف او صدقه بده. خب بنابراین مسئله عزل مشکل را حل نمی کند. مطلب دیگر آن است که اگر کسی در اصل مسئله خوب بررسی کند، ببیند اصل مسئله تقسیم به عهده مالک است، اما این تقسیم غیر از عزل است. از مستند مرحوم نراقی نقل اجماع شده است، بعد بر ایشون اشکال شده است که این مسئله در بین بزرگان و پیشینیان مطرح نبود، معنون نبود تو مورد اجماع باشد. اونچه را که بزرگان و فقها فرمودند این است که مالک حق تقسیم دارد، برای اینکه 4/5 مال اوست، 1/5 مال امام بنی هاشم است. اگر بنابر تقسیم باشد، زمام تقسیم به دست مالک است، چون اون سهم بیشتری را دارد، چون 4/5 مال اوست، 1/5 مال امام. و از طرفی هم سیره مستمره متشرعین بران است که چه در باب زکات چه در باب خمس، اینکه اونها زمام تقسیم را به دست میگرند. تقسیم کردن غیر از عزل کردن است. تقسیم مقدمه ایصال است، ولی ذمه را که تبرئه نمی کند، اما عین معزوله ذمه را تبرئه می کند در باب زکات، که اگر بدون تفریط تلف شده است، شخص ضامن نیست. پس اون چرا که مرحوم نراقی فرمودن مشکل این باب را حل نمی کند. مطلب دیگر اون است که گرچه تقسیم به عهده مالک است، ولی مالک حالا تقسیم کرد، در راه ایصال بود، سخن از نقل از شهری به شهر دیگر نیست که قبلا گذشت، سخن در این است که از خانه خود یا از دفتر تجاری خود این سهم را، یا از مزرعه خود این سهم را جدا کرده دارد میبرد به مستحق برساند. در این اسنا تلف شد، آیا ضامن است یا نه؟ چون عزل که سهمی نداشت، اثری ندارد، نقل از بلد به بلد هم نیست که من مشمول اون نصب باشد، از محل کار خودش برداشت میخواد به مستحق بده، تو راه تلف شد. اگر گفتیم خمس حق مالیست در ذمه نظیر زکات فطر که خب ادا نشد باید بپردازه، اگر گفتیم از باب کلی فعل معین است، هنوز که سهم امام بنی هاشم باقی است، به مقداری که باقی است، باز ذمه تبرئه نشده باید بپردازد. اگر قائل شدیم به شرکت عینیه کما هو الحق، اون چی که تلف شده است 4/5 به حساب خود مالک است، 1/5 مال به ضرر امام بنی هاشم. این قاعده کلی. پس این چند فرق بود که در این مسئله است که ذمه هرگز با عزل تبرئه نمی شود. اینی که صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودن در عزل اشکال است، در حقیقت اقوا عدم کفایت است در باب عزل. و اما در جریان احتساب دین، مسئله 16 هم این است که اگر چنونچه کسی که مکلف به ادای خمس است طلبی از یکی از مستحقین دارد، آیا میتواند طلبش را به حساب خمس بیاورد یا نه؟ در باب زکات گفتن این کار جایز است، چه در باب زکات مال چه در باب زکات فطر گفتن اگر کسی طلبی دارد و اون مدیون مستحق دریافت زکات است، این طلبکار و دائن می تواند دین را از باب زکات حساب بکند. اما در باب خمس هست یا نه؟ اینجا اگر حکم مطابق با قاعده بود، وزان حکم خمس زکات خمس یکی بود. اگر مخالف قاعده بود، دلیلی که در باب زکات هست شامل خمس شد، اون هم باز کافی است. یا اگر دلیلی که در باب زکات هست شامل خمس نیست ولی ما عموم المنظره داشتیم، بازم کافی است. اما اگر همه این مجاری و راه ها بسته است، کافی نیست. بیان مطلب این است که این خمس که عین مالی است، به عین مال تعلق گرفته است، باید به امام بنی هاشم داده شود. اگر مستحق یک بدهکاری به مکلف داشت، اون چه که مهم است این است که این عین که مال مستحق است، این عین با تخلیص بشود. از غیر این عین بخواهیم بپردازیم دلیل طلب میکند. در مسئله نقد و همچنین کالا فی الجمله تا حدودی بعضی از نصوص دلالت میکرد و سیرم بر این زمین مساعد داریم، زمین مساعد بود که لازم نیست مکلف عین اون بار بدهد. اگر پولی بپردازد، نقدی را بدهد یا کالایی که معادل قیمت است بپردازد کافی است. در همه این گونه از موارد ادا صادق است. اما دینی را در ذمه کسی دارد، حالا بخواهد او را به عنوان خمس حساب بکند، این مجوزش چیست؟ چه راهی دارد؟ مرحومای حکیم رضوان الله علیه یه اشکالی دارد و خلاصه اشکالشون این است که احتساب دین به عنوان خمس ایغا است، عقد نیست. این یه مطلب نشانش نیست که قبول طرف شرط نیست. اگر کسی دینی در ذمه دیگری و طلبی در ذمه دیگری دارد بخواهد احتساب کند، همین که بگوید من حساب کردم و ذمه او را از باب زکات تبرئه کردم کافی است. پس احتساب ما به ذمه ایغا است نه عقد، لذا متوقف بر قبول نیست. یک. و احتساب هم تملیک مافی ذمه نیست. چرا؟ برای اینکه کسانی که گفتن انسان مالک مافی ذمه نمی شود، اونها هم گفتن احتساب زکات، احتساب دین مدیون از باب زکات جایز است. اگر احتساب از باب تملیک بود، معناش آن است که این شخص این دین را به اون مدیون که در ذمه اون مدیون است تملیک میکند، اون هم باید تملک بکند. کسانی که میگوین انسان مالک مافی ذمه خود نمیشود، نباید این احتساب را کافی بداند، در حالی که اون هم کافی میداند. معلوم میشود احتساب تملیک نیست، چون که احتساب عقد نیست و ایغا است. اگر تملیک نبود و اگر عقد نبود، پس رضایت طرف نقشی ندارد. بدون رضایت او مسئله حاصل می شود. چنین چیزی که بدون رضایت او مسئله حاصل می شود نیاز به دلیل دارد. ما به چه دلیل عین مال را که متعلق خمس است اون را تخلیص می کنیم به اینکه ذمه کسی را تبرئه بکنیم؟ این حق به عین تعلق گرفته، ما میخوام این عین را تخلیص بکنیم. چه مجوز داریم که ذمه کسی را اگر تبرئه کردیم این عین خالص خواهد شد و خلاص میشود؟ مگر از چند را. یکی این که ما بگوییم لام در وعل ما انما قرمتم من شئن فان لله خمسه، این لام برای مصرف است نه برای تملیک. چون برای مصرف است، این شخص می تواند در هر راهی که مصلحت بداند صرف بکند. یکی از مصارف ششگانه این خمس هم همون احتساب دین مدیون است. این صرف است، احتساب هم صرف است، تملیک نیست، از این راه جایز. لکه این را نمیپذیرن، میگن به اینکه ظاهر لام تملیک است نه مصرف. امر دوم آن است که این لام برای تملیک باشد، لکن تطبیق به دست خود مالک است، تطبیق اون کلی به دست مالک است. چون لام گرچه برای تملیک است، اما تطبیق وقتی تطبیق کلی به دست مالک بود اینجا کافی است. بر این حرفم اشکال میکنن، فرمان به این که اون چه که به دست مالک است تطبیق ملک است نه تطبیق مالک. یعنی این عین که اجزای فراوانی دارد، یک پنجمش خمسه است، شما می توانید از هر گوشه او به عنوان خمس رو جدا بکنید و بپردازید. اون خمسی که به این عین تعلق گرفته اگر کلی فعل معین باشد تطبیقش به دست مالک است، اگر به نحو شرکت باشد اونم افراز این مشابه به دست مالک است، به همین معنا. اما نه تطبیق مالک به دست او باشد، تطبیق ملک به دست اوست. شما باید این کار را بکنید، یعنی این مال را که تطبیق میخواد بکنید بگید من اون یک پنجمی که بدهکارم خواه از این عین مال بدم میتوانم، خواه قیمت این میتوانم بدم، خواه کالای دیگر میتوانم بدم، خواه اون مالی که در ذمه فروم بدهکار دارم اونم میتوانم بدم. باید اون یک پنجم را هم بر یکی از اجزای این مال تطبیق بکنید، یک، هم بر نقد تطبیق بکنید این دو، هم بر کالایی که معادل این از تطبیق بکنید سه، هم بر دینی که در ذمه یک بدهکارداری تطبیق بکنید چهار. اگر این چنین باشد شما باید تطبیق مالکم به دست خود شما باشد، بگویید به این که من مالک را هم خودم انتخاب میکنم، اونگاه بگویید اون مالک این یک پنجم همین این شخص بدهکار است، اون مالی هم که من در ذمه او دارم اون رو خمس حساب کرده ام، این مالی که در ذمه این مدیون است او رو به عنوان خمس حساب کردم و خود این مالک را هم به منزله خود این مدیون را مالک خمس حساب کردم. اونگاه انسان در یه رتبه سابق مالک ما فی الذمه می شود و آنچه در ذمه او ساقط خواهد شد. این راهی است. اما خب تطبیق مالک که به دست شما نیست، تطبیق ملک به دست شماست. یا نه ولی مسلمین و حاکم شهر اذن بدهد که اون راه خاصی دارد، البته که اون راهش البته جداست. مرمای خویی رو این مبانی اشکال میکنه. اولا این مبنا ناتمام است. اینگهشون فهمودن این لام برای مصرف نیست، برای ملک است، در اینجا هیچ نقشی ندارد چه لام برای مصرف باشد چه لام برای ملک. بعضی ها خواستن بر مرحومه های حکیم نقدی وارد کنن که اینجا لام اصلا ذکر نشده، چون لام ذکر نشده حتما مصرف است، در حالی که قبلا ذکر شد. این لام ذکر نشدنش بهتر از ذکر شدن است، چون اگر لام ذکر می شد احیانا گفته می شد تو این لام ها تکرار شده است، فمود وعلمو انما غرمتون منشئن فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی، بعد فمود ولیتاما والمساکین و ابن سبیل، تو این لام ها تکرار شده است، ممکن است که معانی متعدد داشته باشد، ولی در اون سه مصرف اخیر که لام ذکر نشده و همه اینها معطوف بر ذی القربی هستند و لام لذی القربی روی همه اینها در میاد، قهرم به یک معنا خواهد بود. لام ذکر نشود بهتر از آن است که لام ذکر بشود، چون اگر لام ذکر بشود احتمال تعدد معنا هست، اما وقتی لام ذکر نشد همون معنای قبلی رو همراه خواهد داشت. این سخن، این نقد بر مرحومای حکیم ناتمام است، ولی اصل مسئله این است که ما در باب خمس این شخص با امام بنی هاشم شریک است و باید بپردازد. نحوه ادا که حقیقت شرعی ندارد. اگر دو تا شریک خواستن افراز بکنن، یکی از شریکین افراز بکند و در هنگام افراز طلبی بر ذمه دیگری داشت، آیا میتواند اون طلب را احتساب بکند به عنوان این مال مشترک یا نه؟ منتها در اونجا ایغا نیست، عقد است، اونجا تملک شرط است، قبول ملکیت شرط است و مانند آن. غرض آن است که احتساب ما فی ذمه یه نحوه اداست. منتها در اونجا رضایت شرط است، قبول شرط است، آگاهی شرط است و مانند آن. اینجا از این امور شرط نیست، اون لخصوصیت المورد است، نه اینکه واقعا در حقیقت ادا دخیل باشد. همین که شما ذمه کسی را تبرئه کردی، این مصداقی است از مصادیق ادا. مثل اینکه دو تا شریک یک کسی عین مال شریک پیش اوست و این عین مال را قبول کرده و ذمه او را تبرئه کرده، منتها در اونجا گفتن تجارت منتراز است و ایغانی است و تملیک است و مانند آن. اینها در حقیقت ادا نقش ندارد، عمده آن است که ذمه این شخص تبرئه می شود. بنابراین گرچه در باب زکات وارد شده است، گرچه نص خاص باب زکات عمومیت ندارد که باب خمس هم شامل می شود، اما نیازی هم به نص خاص نیست. برخلاف باب عزل، باب عزل این بود که کسی بدهکار است، سهم او رو گذاشته کنار، همین که سهم او رو گذاشته کنار که ذمه‌اش تبرئه نمی شود، کلار رو آفت غیر عمدی تلف شده این انسان ذمه‌اش تبرئه می شود، این که کافی نیست. ولی ابراء ذمه بدهکار یه نحوه اداست، چون یه نحوه اداست پس بنابراین میتوان گفت به این که این کافی است. در مسئله شرکت عینی رضای طرف شرط است، ولی در مسئله زکات و خمس مانند آن ولایت تقسیم به دست مالک است. به همون دو سه نکته که گفته شده، یکی اینکه او 4/5 مالک است و امام علی هاشم 1/5، یکی سیره مستمر و قطعی بر این بود که افراد مختار بودن در انتخاب مال و تقسیم کردن. وقتی که امام سلام الله علیه می فرماید حق ما را به وکلای ما یا به خود ما برسانید، دیگه معناش این نبود که وکیل من میاد هر کدام را که انتخاب کرد می گیرد، معناش است که شما هر کدام را که خواستید به وکیل من بدید. پس در میشه تقسیم به دست مالک است، نه به دست امام یا نه به حضور هر دو. عمده آن است که این شخص مکلف از خمس را ادا کند، خمس هم عین این مال است. ادا چند تا می حقیقت شرعی که ندارد، که ادای امر عرفی است، در همه موارد ادا صادق است. و این که در باب زکات صادق، در باب زکات آمده است که اگر دینی دارید می توانید احتساب بکنید، این تعبد خاص نیست تا ما بگوییم در باب زکات وارد شده است و در باب خمس نیست به ماننده اون. این هم علل قاعده است. در مسئله مصرف، اما در نحوه صرف که استفاده نکردیم. مثلا بنی هاشم به جای اینکه زکات غیر بنی هاشم را بگیرن، خمس میگیرن. در همین محدود البته بدلیت استفاده میشود، اما نحوه ادا که آیا ذمه طرف را میتوان ادا تبرئه کرد به این اداست، این در باب زکات آمده. احتساب دین آیا کافیست یا نه، این در باب زکات آمده. آیا در باب خمس هم هست یا نه، این که نیست که. در باب زکات چند روایت هست. کتاب زکات باب 46 از ابواب مستحقین زکات چند روایت هست. روایت اولش این است که اولا اون چرا که ما فعلا بحث میکنیم از در باب احتساب دین است، نه اینکه یکی از مصارف زکات این است که آدم کسی که مقروض است به او زکات بده تا او دین خودش ادا کند. از باب الغارمین، اون خارج است. اگه کسی جز غارمین بود، بدهکار بود، انسان میتواند به او زکات بدهد تا او دین خودش ادا بکند. این از بحث خارج است، این رو نمیگن احتساب. مثل اینکه اینجا هم جایز است اگر کسی سیدی نیا فقیر مغروز بود، خب آدم میتواند به خمس بدهد، او بتواند قرضش ادا کند. این فرقی ندارد از این جهت. زکات یکی از مصارفش قارمین بود، در خمس هم اگر یک سیدی نیازمند بود مغروز بود میتوان بود داد. این از اون بحث نیست. روایاتی که دارد در باب احتساب دین این است که اون کسی که مکلف به ادای زکات است طلبی دارد در ذمه یک مستمندی، آیا میتواند اون طلب خود را از باب زکات حساب بکند یا نه؟ این است. روایت دوم باب 46 صحیحه عبدالرحمن بن حجاج است که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه به اسناد خود از عبدالرحمن بن حجاج نقل میکند که اون میگه سألت ابوالحسن الاول امام کاظم سلام الله علیه ان دین لی علی قوم قد طال حبسه عندهم لا یقدرون علی قضائه و هم مستوجبون للزکات. به امام کاظم سلام الله علیه کرد من یه طلبی از یده دارم، مدت ها طول کشیده، اونا توان تأدیه ندارن، استحقاق زکات هم دارن، حلی ان ادعه فاحتسب به علیهم من الزکات، آیا من میتوانم اون رو رها کنم، اون دینشون رو از باب زکات حساب بکنم یا نه؟ قال علیه السلام نعم. این در باب زکات است. و روایت های دیگری هم باز در همین باب است. غرض این است که این احتساب زکات غیر از آن است که یکی از مصارف هشتگانه زکات قارمینن، چون در اون جهت بین خمس زکات فرق نیست. روایت دیگری هست در باب 49 از ابواب مستحقین زکات. اون روایت را باز مرحوم کلینی از یونس ابن یونس ابن عمار با سند خاص خود نقل میکند که یونس میگوید سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول قرض المؤمن غنیمتون به تعجیل و اجر، به مؤمن قرض دادن غنیمت معنوی است و اجر نقد. این ایسر قضاک، اگر موسر بود و در یوش بود که دین را قضا میکنه. و این مات قبل ذالک، اگر موسر نبود و موسر بود و قبل از ادا مرد، احتسبت بهی من الزکات. خب شما میتوانید رو زکات حساب بکنید، همین دین رو میتوانید به عنوان زکات حساب بکنید. البته اگر ما بخواهیم از باب زکات به باب خمس تعدی کنیم، هیچ کدام از اون دو راه قبلی اینجا وجود ندارد، یعنی نه خود این دلیل معلل است که توسعه پیدا کند و نه عموم المنزلی از خارج داریم. ولی اگر گفتیم نه، در باب زکات خودش برابر با قاعده است، یه نحوه اداست، و اگر یه نحوه اداست خب احتساب دین جایز است، از این جهت محذوری ندارد. لذا اینی که مرحوم صاحب عرب رضوان الله تعالی علیه فرمودن به اینکه احتساب دین جایز است، گویا حق با ایشون است. اذا کان مسئله 16 که صاحب رو فرمود این است، اذا کان له فی ذمه المستحق دینون جاز له احتسابه خمسه. البته کسانی که کل خمس را اعم از سهم سادات و سهم امام این رو تحت ولایت فقیه جامع شرایط می دانن، این احتساب هم باید به اذن باشد، همونطوری که این مال را اگر خاص به سید بدد باید به اذن فقیه باشد، اینجا هم باید به اذن فقیه باشد. این فرقی بین عین و دین نیست. اونایی که گفتن نه خود مالک می تواند سهم سادات را به سادات بدد، نیازی به اذن فقیه نیست، او همونطوری که این را میتوانست بدد دین را میتواند احتساب بکند. صاحب عروه چون میگوید سهم سادات را میتوان بدون اذن فقیه به سادات داد، همونطوری که این را میتواند دین را میتواند. خب و کذا فی حصت الامامه علیه السلام اذا اذن المجتهد، حالا اگر کسی سهم امام بدهکار بود و از یک کسی که مستحق دریافت سهم امام است طلب داشت، آیا میتواند دینی که در ذمه کسی دارد او را از باب سهم امام حساب بکند یا نه؟ اینجا را خود صاحب عرف هم در صورتی که مجتهد اجازه بدهد میتواند. خب فتحصل که چون احتساب دین حقیقتاً اندل عرف به منزله اداست، یکی از انهای اداست حتی در شرکت‌های خارجی و خصوصیت مورد دخیل نیست، اونجا رضایت شرط حاصل می شود اینجا دخیل نیست، پس معلوم می شود اونی که در باب زکات وارد شده است علل قاعده است، نه تعبد محض. و اگر در باب خمس جایز است، نه از باب تعدی از باب زکات است به باب خمس، بل برای آن است که اینم یه نحوه اداست، انسان مکلف است خمس را ادا بکند، ادا که دیگه حقیقت شرعی ندارد، ادای عین است. بله الان دوتا شریک، الان دوتا شریک که در یک کارگاه تجارت میکنن، هر دو علاوه زان واحد سهمی درباره عین دارن، حالا میخوان افراز کنن، کسی در ذمه دیگری طلب دارد، اینا میگن حساب میکنن، میگن حالا سهم مرا بده، اونی که حساب میکنه میگه که من این مقدار از شما طلب دارم و از باب طلب این عین ها را میگیرم و طلب را حساب میکنم، اونجا با رضایت شده. این در این گونه از موارد حالا یا تملیک است یا عقد است، اینا خصوصیت مورد است، اینا در حقیقت ادا نقشی ندارد. اون چه که این شخص مکلف است این است که این شریک یدش نسبت به مال خود ید مالکی است، یدش نسبت به مالش رفیقش ید زمان است، علل یده ما اخذت حتی تعدی، باید ادا کند. وقتی در عرف میگن آقا من این عین را به چهار جور میتواند ادا بکند، عین مال را بدهد، پول معادل را بدهد، کالای معادل را بدهد، دینی که در ذمه اوس احتساب بکند، همه اینها میگن اداست عرفن. منتها چطور اگر بخواد مال بدهد، پول نقد بدهد، رضایت او شرط است، کالا بدهد رضایت او شرط است، دین را هم بخواد احتساب بکند رضایت او شرط است. اینها لخصوصیت المورد است، نه برای اینکه در حقیقت ادا دخیل است، حقیقت ادا بر همه اینها صادق است و انسان مکلف از دین را این مال را حق را ادا بکند، چون حق را ادا بکند بنابراین این صادق است. و اگر در باب زکات وارد شد علی القاعده است، پس حق با مرحوم سید و بعض از مشایخ است. والحمدلله رب العالمین.